اول آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نوروز این طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون میرد آقا در تنبیه دوم. تنبیه اول از تنبیهات قاعده ید رو عرض کردیم و اما تنبیه دوم. تنبیه دوم در حجیت قاعده ید است، نسبت به جایی که خود صاحب ید علم به ملکیت ندارد. یعنی وقتی از صاحب ید میپرسیم که آیا این مالی که دستده مالی توه، میگه نمیدونم. یعنی نه اثبات میکند ملکیت خودش را نه نفی، میگوید نمیدانم مال من است یا نه. آیا در این صورت یدش اعتبار دارد یا ندارد؟ ببینید، پس فرض مسئله جایی است که کسی بر مالی ید دارد، لکن وقتی به او گفته می شود تو که ذل ید هستی آیا مالکم هستی، میگه نمیدونم مال من هست یا نیست. در پس بحثمون الان اینه، آیا چنین یدی حجت است یا نه؟ تو این تنبیه دوتا بفرمایید که مسئله وجود دارد. یه مسئله این که آیا این ید حجت است مطلقا، یعنی بلا فرق بین اینکه ذلیت اقرار به ملکیت داشته باشد و اون جایی که میگه من نمیدونم مال من است یا نه. آیا بازم در این صورت یدش حجت است؟ یعنی ما میتوانیم آثار ملکیت بار کنیم؟ مطلب دوم این است که آیا خودش میتواند آثار ملکیت بار کنه؟ یعنی یه جنبش از ناحیه ماست؟ آیا ما نسبت به چنین یدی که طرف مال دستشه ولی میگه آقا نمیدونم این مالی من هست یا نه، ولی ما تو صرفه، آیا ما میتونیم بر این ید آثار ملکیت او رو بار کنیم که خودش میگه من نمیدونم مالکم یا نه؟ این اولا. ثانیا، او که ید دارد خودش به وسیله یدش میتواند قائل بشود به این که مالک است یا نه؟ یعنی چون ید دارد میتوند برای خودش اعتبار ملکیت بکنه؟ نمیدوند مالکه یا نه، میتوند به اعتبار ید حکم به مالکیت خودش بکند یا نه؟ این دوتا مطلب است. ید دارد لکن اقرار میکند که نمیدانم مال من است یا نه، متصرفه اما میگه من نمیدونم این مالی منه یا نه. خب وقت اینجا دو بحث داره. بحث اول، آیا نسبت به ما میتونیم به چنین یدی اعتبار ملکیت بار کنیم، یعنی ازش بخریم؟ دو، خودش به واسطه یدش میتواند خودش رو مالک تلقی کند و بگه خب من نمیدونم مالی من هست یا نه، ولی الان که دست منه پس من مالکم. میتوند این کارو بکند یا نه؟ متوجه شدید؟ دو تا مطلبه، یکی از ناحیه دیگران، یکی از ناحیه خودش. توضیح این دو تا بحث را خدمت شما عرض میکنم. توضیح امر اول، یعنی آیا دیگران به ید او که میگد من نمیدونم مال من هست یا نه میتوانن اعتبار ملکیت بکنن یا نه. توجه داشته باشید قاعده ید حجت است، اما اگر مالک اقرار بکند که این مال، یعنی ذلیت اقرار بکند که این مال مال من نیست، دیگه یدش اعتبار ندارد. مال دستشه ولی میگه آقا این مالی من نیست. خب در این فرض قطعا یدش دیگه از اعتبار میفتد حتی نسبت به غیر. چرا؟ چون اقرارش مقدمه بر یدش است و در اقرارش میگه مال من نیست. وقتی اقرار میکند که مال من نیست، اقرار العقلاء علی انفسهم جاهز. این اقرار مقدمه بر قاعده ید است و در نتیجه یدش از اعتبار می افتد، مگر اون جایی که مفلس باشد. مفلس کسی است که حکم به چه شده است؟ حکم به افلاس شده. در نتیجه در تصرف در اموالش چیه؟ محجور شده است. خب حالا یه مالی که به یدش است دایگه گفت این مالی من نیست، این اقرار اعتبار ندارد. چرا؟ چون این میخواد این مال را خارج کند تا، چون مفلس چه میشد؟ تمام اموالش ضبط میشد، طلبکاراش هم میان، اون وقت طلبکاراش به نسبت طلب و مال هر کدوم ازش چی بر میدارن؟ مال بر میدارن. فرض کنید مالش نصف چیست؟ مالش نصف دیونش است. در نتیجه همه طلبکارا میان و چه میکنن؟ و هر کدوم بفرمایید که آقای خالقی ببند میکروفون، و هر کدوم بله بفرمایید تومنی 5000 برمیدارن. متوجه شدید؟ هر کدام تومن 5 ریال برمیداره و اموال بین میرد دیگه، داده میشد به طلبکاراش. اون وقت تو این فرض، خیلی خوب بفرمایید که در این فرض اگر که مفلس بیاد بگه این مالی که دست منه، این خونه که من توش نشستم مالی من نیست، این چون دیگه اگر بخوان اقرار رو ازش قبول کنن این مال از اموالش خارج میشد و بین غرما تقسیم نمیشد بین طلبکارا، لذا اینجا اقرارش مسموم است. چون این اقرار اینجا بر علیه خودش نیست، اقرار اینجا بر علیه کیاست؟ بر علیه طلبکاراشه که مال بین طلبکارا چه نشد؟ توزیع و تقسیم نشود. اینجا مسموم نیست اقرار، اقرار مفلس. خیلی خوب، لکن در بقیه موارد اقرار حجت است، اخذ به اقرار میشد و قطعا اقرار مقدمه بر قاعده ید است. وقتی که مال به یدش است ولی خودش میگه این مال مال من نیست، اخذ به اقرارش میشد یدش از اعتبار میفتد، حکم میشد که مال مالش نیست. همچنین اشکالی در این وجود ندارد که ید اعتبار ندارد نسبت به غیر. خیلی خوب، در کجا بفرمایید؟ در اون جایی که بله ادعا میکند و اعتراف میکند که مال من نیست نسبت به غیر. وقتی میگه مال من نیست، هم نسبت به خودش اخذ میشود و هم نسبت به غیر. ید از اعتبار میافتد نسبت به غیر. خیلی خوب. خب حالا شاهد بر این مطلب چیست؟ شاهد بر این مطلب این است که روایتی که برای شما خوندیم در تقسیم مال بین رجل و المرأه، زن و شوهر، وقتی یکیشون میمیرد، تو او روایت گفت من استولا على شیء فهو له. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مسلط به مال است، ما لازم نداریم که او ادعای ملکیت داشته باشد. همون که مسلط بر مال است حکم می شود به ملکیتش. یعنی واضح است که میت ادعای ملکیت که ندارد. پس قاعده ید ادعای ملکیت نمیخواد. نه، ادعای ملکیت. آیا برای قاعده ید، خب آیا برای قاعده ید لازم است که مضافاً بر ید ادعای و اعتراف به این داشته باشد که عالم به ملکیت است، یا چنین ادعایی لازم نیست؟ میگم چنین ادعایی لازم نیست. شاهدش روایتی که فی ما سبق برای شما خوندیم که زن یا مرد مرده است، آمدن اموال را تقسیم کنند، نمیدونن مالی که تو خونه مالی کیه. تو اونجا یه تقسیم ثلاثی داشت که حالا بعد بهش میرسم خدمتتون عرض میکنم و قبلا هم گفتیم. اما یه تیکه فقره از این روایت اینه: من استولا علی شیء فهو له. کسی که مستولی بر شیئی باشد حکم میشد که مال اوست. حکم میشود که مال اوست یعنی چی؟ حکم میشود که مال اوست یعنی احتیاج به ادعا ندارد. احتیاج ندارد که ما ادعا داشته باشد که مال من است. چرا؟ چون میت که ادعای ملکیت ندارد. همین که مستولی بوده است حکم می شود که مال مال اوست. خب کلام جایی است که ذلیت ید دارد، اما میگد چی؟ میگد نمیدونم مال مال من است یا نه. اون جایی که میگد مال من نیست، اقرارش مقدم. اون جایی که ساکته هیچی نمیگه، ولو ادعای ملکیت نمیکنه ولی ساکته، باز حکم میشود که ما یدش اعتبار داره. میرسیم به جایی که ید دارد ولی میگه من نمیدونم این مال مالی من هست یا نه. اینجا چه صورتی پیدا میکنه؟ اینجا محل کلام ماست. خب لکن میگه من نمیدونم مال من است یا نه، جاییست که اعتراف بکند به عدم علم نسبت به چی؟ به عدم علم اعتراف بکند نسبت به ملکیت ظاهریه. خب اما اگر بگوید نمیدونم مال من هست یا نه، نسبت به ملکیت واقعیه، او اشکالی نداره. یعنی میگه آقا من اینو خریدم، خب میگه من این را خریدم، الان ولی نمیدونم آیا ملک واقعی من شده است یا ملک واقعی من نشده است. این چه نداره؟ این اعتبار نداره. چرا؟ چون اون ملکیت واقعیه اون خارج از کلام ماست. بحث ما الان این است که مالی را ید داره لیکن نمیدوند آیا ظاهرن ملک اوست یا ملک او نیست. به عبارت دیگر کلام در جاییست، در حجیت ید است، در فرضی که ذلیت جاهل به حال نباشد. خب یا ید حجت است حتی اگر جاهل به حال باشد، یعنی میگه من نمیدونم مالی من هست یا نه، بازم یدش حجت میشه؟ یا وقتی گفت من نمیدونم مالی من هست یا نه دیگه یدش حجیتی ندارد. این توضیح امر اول. خیلی خوب، یعنی وقتی گفت نمیدونم مالی من هست یا نه، آیا یدش نسبت به چی؟ نسبت به دیگران حجت هست یا حجت نیست؟ این مطلب اول بحثمون که باید بحث کنیم. حالا فقط توضیح امر اول بود که بله حجیت ید تو این فرض نسبت به غیر. مطلب دوم حجیت ید است در همین فرض نسبت به خودش. یعنی الان یک کتاب آمده است تو کتابخونه من، کتابخونه مالی منه، من به کتابخونه ید دارم، لکن من هرچی فکرشو میکنم یادم نیست این کتاب مال من هست یا نیست. آیا من این کتاب رو خریده ام یا من این کتاب رو نخریدم؟ خب اینجا آیا ید داشتن در بر کتابی یا بر پولی، خیلی خوب، در فرضی که نمیدونم مال من هست یا نه، به وسیله یدم میتونم حکم کنم مال منه؟ با وقت مثلا بفروشمش یا یا وقفش بکنم یا به کسی صلح بکنم؟ این بحث ماست. پس ببینید دو مطلب داره. قاعده ید حجت است یا نه نسبت به کسی که میگوید نمیدونم مال من. دیگران میتونن یه همچین مالی را ازش بخرن و به یدش حکم به ملکیتش بکنن و بخرن یا نه نمیتونن؟ این یه فرق. فرق دوم خودش چی؟ خودش آیا به واسطه این که بر این مالیت دارد میتوند حکم ملکیت خودش بکند و تصرفات مالکانه بکند یا نه؟ پس این تنبیه دو تا فرع دارد. مرحوم فاضل نراقی قائل به عدم حجیت قاعده ید است در هر دو مورد. میگه خیر، چنین یدی اعتبار ندارد نه برای غیر، نه برای خودش، هیچ اعتباری نداره. چنین یدی اعتبار نداره، نه برای غیر، نه برای خودش. دیگه اینا رو میگه رو بدارم توضیح دارم میگم. خودش میگه من نمیدونم مال من هست یا نه. تو این فرض داریم میکن. و کثیری از آقایون میگن نه، ید در هر دو مورد اعتبار دارد. مثل سید یزدی در ملحقات عروه میگه نه، ید تو هر دو مورد معتبر است. بعضی از اعلام فقط متعرض فرع دوم شده هم. یعنی آیا نسبت به خودش وقتی میبیند بر یه مال ید دارد میتونه بگه مالی منه یا نمیتونه بگه مالی منه؟ بعضی فقط فرع دوم رو متذکر شدن و ملتزم شدن به این که قاعده ید برای خودش حجت است، میتونه بگه مالی منه. یعنی همین که یه مالی دستشه شک دارد مالش است یا مالش نیست، به قاعده ید میتواند بگه چی؟ مالی منه. خب تا اینجا صورت مسئله و نقل اقوال. حالا جماعتی که قائل به حجیت ید در این دو مورد هستند استدلال کرده اند به روایاتی. این روایات رو بخونیم ببینیم آیا استدلال آقایون تمام است یا تمام نیست. روایت اولش رو برای شما میخونم امروز. صحیحه محمد ابن مسلم، وسائل الشیعه، جلد 25، صفحه 447، حدیث اول، باب پنجم از ابواب کتاب لغته. قبلن این روایت ظاهرن تو ذهنم خونده بودیم. حالا صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، سند صحیح است، دیگه نمیخونم. قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق، توی خانه ای پولی پیدا شده، ورق عبارت از پولی. فقال ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم، اگر خونه آباده اهلی دارد که درش زندگی میکنن، این پولی که پیدا شده مالی کیاست؟ مال اهل خونه. و این کانت خربه قد جلا انها اهلها، اما اگر خرابه اهل خونم کوچ کردند و رفتن، فالذی وجد المال احق بهی، اونی که مال رو پیدا کرده احق بهش است. یه روایت دیگرم هست، حدیث دوم همین باب 25، وسائل جلد 25، صفحه 447، حدیث دو، باز اونم صحیحه محمد ابن مسلم. ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الورق یوجد فی دارن، فقال ان کانت الدار مأموره فهی لأهلها و این کانت خربه فانت احق بما وجدت. این روایت دومم شبیه روایت اول است در معنا. چی؟ بخونم. آره، این روایت هم شبیه همون است و لذا بعضی فرموده اند ممکن است که یکی نقل به معنای دیگری باشد. در حال در روایت دوم همین معنا تکرار شد. امام می فرمایند ورق، پول، مال اهل اون خونه است. اگر خونه آباده و اهل دارد، یعنی یه عده‌ای توش ساکنه، اگر این جور است باید این پول را یا آنچه که پیدا کرده است تسلیم کند به اهل خانه. خب اون وقت اینجور استدلال کرده اند بلا فرقه بین این که اهل خانه بگن ما نمیدونیم این مالی کیه، ما نمیدونیم این مالی ماست، یا بگن که مالی ماست. اطلاق داره روایت از این جهت. میگه آقا اگه اهل دارد خونه، تو باید تحویل اهلش بده. این اهل وقتی این مالو میبینن یه وقت میگن هان آره این مالی ماست، میگیره. یه وقت میگن نمیدونیم این مالی ما چی؟ مالی ما هست یا نیست. میگه این ربطی به جوینده ندارد. یابنده وظیفش این است مال را تحویل اهل خونه بدهد. اگر خونه اهل دارد، خب طبیعی است اهل خونه میشن چی؟ اهل خونه میشن ذلیت دیگه. میگه اگر اهل خونه هستند و ذلیتند، تو باید مال را تحویل اهل خونه بدی. خب ولی اونا میگن ما نمیدونیم مالکی، میگن اون به تو ربطی نداره، تو باید بری تحویلشون بدی یا بری، وظیفه تو این است. این روایت مطلق است از جهت این که غیر، یعنی اونی که چه کرده؟ مالو پیدا کرده. این غیر لابد از این است که تعامل بکند با ذلیت به این که آنچه را که یافته است برود و تحویل اونا بده. خب و وظیفه او این است که مال را تحویل اهلش بده بلا فرق به این که اینا بگن آن مال مالی ماست، یا بگن نمیدونیم مالی ماست یا نه، یا بگن مالی ما نیست. داد اطلاق داره، میگه آقا اگه اون خونه اهل داره، تو باید بری بدهی بهشون. خب یه وقت اینا میگن مالی ماست، یه وقت میگن نمیدونیم مالی ما هست یا نه، یه وقت میگن مالی ما نیست. روایت اطلاق میگه وظیفه یابنده این است که برد به اهل خونه تحویل بدهد، بقیهش به تو ربطی ندارد، تو تحویل بده و برو. پس ببینید این روایت خیلی خوب اطلاق درش هست. خب لذا به این روایت استدلال کردن که قاعده ید اعتبار دارد، ولو کسی بگه نمیدونم مالی من هست یا نه، امام فرمودن چی؟ بده بهش، بده بهش و برو. حتی اگه گفت مالی من مالی ما نیست، میگن بهش بده و برو. رجوع فرمودی این روایتو گفتن اطلاق. خب اشکالی نداره، امام گفتن بهش بده و برو، قبول. خودش میتواند چه کند؟ امر دوم، خودش میتواند چون تو خونه او پیدا شده است و یده بر اون دارد بگد پس ملک من است. میگم نه، خودش نمیتوند بگد پس ملک من است. خیلی خوب، چون تو روایت نسبت به این که خودش بگد پس ملک من است، روایت ساکت. میگه فهیه لهم نسبت به غیر، یعنی غیر نمیتوند این مالو برداره بخوره. فرض کنید کارگر اومده دارد خونه اینا رو یه جایشو تخریب میکند که چه کند؟ که بسازن، یه مالی توش پیدا کرد و خونه اهل دارد. این مال مال اهل، باید تحویل بده. خب اونا میتونن بگن مالی ماست، کارگر تحویل داد. اونا میتونن بگن مال مالی ماست، این روایت دلالتی ندارن که خودشون بتونن بگن مال مالی ماست ولو نمیدونن. ها؟ ولو نمیدونن مالشون هست یا نه، نمیتوانند بگن مال ماست. پس بنابراین این دوتا صحیحه‌ای که خوندیم فقط در باب تعامل غیر است با ذلیل. میگه غیر اگر ید بر این خونه وجود دارد، مالی را که یافته است در این خونه باید برد به صاحبش تحویل بده. اما اگر ید نیست، خراب است، قدن جلا اهلها، اهلش کوچ کردند و رفتند، مثل خیلی از روستاهایی که چی؟ که دیگه خانه هاش ویران شده و اهلش گذاشتن و رفتن، هیچ که دیگه اونجا نیست. اگر در یه چنین خونهی پیدا کرد، میگه خب مال خودش برداره. اما اگه اهل دارد باید تحویل اهلش بدن. خب نسبت به غیر ید اهل اعتبار دارد. متوجه شدید؟ نسبت به غیر. آیا نسبت به خودشون هم اعتبار دارد؟ خب این مالیه که بهشون دادن با سه صورت داره. یا میدونن مالشونه، اونا که میدونن مالشونه که یدم دارن میدونندم که هیچ. یه وقت نمیدونن مالشون هست یا نه، صورت سوم میدونن مالشون نیست. آیا یدشون نسبت به صورت دوم و سوم اعتبار دارن؟ چون حالا ید دارن میتونن بگن ما که نمیدونستیم مالمونه یا نه، اما چون ید داریم پس مالمونه. نه، در جایی هم که میدونن مالشون نیست، ید پیدا کردن، ید جز مسببات ملکیت نیست که حکم بشود به این که مالشونه. بنابراین این روایت که برای شما خوندیم از جهت غیر، که غیر با ذلیت میتواند چه بکند؟ حساب ملکیت بکند، به این معنا که این مالی رو که پیدا کرده باید تحویل اونا بده. این درست. خیلی خوب، اما خداشون هم میتونن حساب بکنن که مالی ماست؟ نه. ببینید کارگر دارد توی خونه آوردن درخت رو پایش کنه، باغچه رو درست کنه. کارگری که دارد باغچه رو درست میکنه یه کیفی پول پیدا کرد تو باغچه، باید چیکار کنه؟ اگر خونه اهل دارد باید کیفی پول رو تحویل اونا بده.
یا
نه فرضی که خونه اهل داره اینو آوردن گفتن این باغچه را مرتب کن. بله اهل داره. این آمده داره باغچه را مرتب میکنه، یک کیف پر از پول پیدا کرد. این کیف پر از پولی که پیدا شد، خیلی خوب، این کیف پر از پول بفرمایید که باید تحویل صاحب خونه بده. خب باید تحویل صاحب خونه بده. خب صاحب خونه کیف رو گرفت، خیلی خوب، کیف رو صاحب خونه گرفت، میتونه بگه مالی منه؟ اگه میدونن که مالشونه، خیلی خوب بردار. جایی که نمیدونن مالشون هست یا نه، نمیتونن تصرف کنن. کیف رو از اون میگیرند اما حق تصرف ندارن. پس و لذا مرحوم آقای عاشقمند حسین هم همینو میگه. مرحوم عاشقمند حسین هم میفرماد روایت نسبت به فعل خود شخص ساکت، نمیگه ذلیت اینجا چه حکمی بکنه، خودش چه حکمی بکنه، در فرضی که نمیدوند مالشه یا نه. اما نسبت به غیر دلالت داره تحویل ذلیت بده. ولی اگر این مالی رو که پیدا کرده اهل خونه کوچ کردن و رفتن و خونه خرابه است، میفرماید او وقت میتونید بردارید مال خودش. خب این روایت اول. روایت دوم و سوم میموند طلب شما. روز شنبه بود و اوضاعمون مرتب نبود و لذا به همین قدر امرو بسنده میکنیم. انشالله روایت دوم فردا. دوستان شروع جلسه من، اونایی که رو اسکایپ میخوان بیان و حتی تو خود فیزیکی هم میخوان حضور داشته باشن، انشالله ساعت 8:15 رأس 8:15. و صلی الله علی محمد و آله. کلاس بعدی هم انشالله 9 شروع میکنیم.